کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
امروز بر این باورم که برگشت ما به شرق آمریکا و فرستادن او به آن مدرسه خصوصی در بیردزلی کار اشتباهی بود و به جایش باید در امتداد مرز مکزیک دور می زدیم. این دور زدن برای من خیلی بهتر بود، چون یکی دو سالی در آن بهشت نیمه هاره‌ای از دیدها پنهان می ماندیم و سپس می توانستم با دخترک لوئیزیانایی‌ام ازدواج کنم. البته باید اعتراف کنم که این هم به وضعیت قده‌هایم بستگی داشت، چون در عرض یک روز می توانستم از یک قطب دیوانگی به قطب دیگرش بروم و در همان روز از این فکر که نزدیک سال 1950 جوری از شر نوجوان بدقلقی که سن افسونگری نیمفتیش پایان یافته خلاص شوم، تا این فکر سیر کنم که با صبر و خوشبختی ممکن است سرانجام از او نیمفتی به عمل آید. لولیتای دوم که خون من در رگهای ظریفش جاری است. با حساب من لولیتای دوم دوروبر سال 1960 89 ساله می شد، زمانی که من هنوز در اوج توانمندیم به سر می بردم. بیگمان دوربین ذهنم آنقدر قوی بود که زمانهای دور را ببیند و تشخیص بدهد که پیرمرد هنوز سبز است، یا اینکه به ظاهر سبز می نمود و از درون پوسیده بود. دوربینم دکتر هامبرت عجیب شکننده و با آب دهان روان را می دید که روی لولیتای بسیار دوست داشتنی شماره 3 هنر پدر بزرگ بودنش را می آزماید. در آن روزهای سفر دیوانوار من یقین یافتم برای دستیابی به جایگاه پدر لولیتا به طرز مسخره‌ای شکست خوردم. هرچه از دستم برمی آمد برایش انجام می دادم. کتابی خریدم به نام دختر خود را بشناس و آن را خواندم و باز خواندم. این کتاب را از همان کتاب فروشی خریدم که کتاب جلد اعلای پری دریایی کوچک زیبا و مصور آندرسون با آن روی جلد بازاریش را از آن برای لولیتا گرفتم. توضیح: آندرسون منظور هانس کریستیان آندرسون است. هر کس با داستان پری دریایی کوچک اثر هانس کریستیان آندرسون آشناست می داند که هامبرت این کتاب را با دقت برگزیده. ادامه داستان. اما در بهترین لحظه های با هم بودن من، مثلا در یک روز بارانی که می نشستیم و کتاب می خواندیم، نگاه لو از پنجره به ساعت مچیش در نوسان بود، یا زمانی که در رستورانی شلوغ غذایی دلنشین می‌خوردیم، یا با هم کارت‌های ورق بازی بچگانه‌ای می‌کردیم، یا به خرید می‌رفتیم، یا با دیگر راننده‌ها و بچه‌هایشان ساکت به ماشین خرد شده‌ای که غرق خون و گل و لای بود و در کنارش کفش زن جوانی به چاله‌ای پرت شده بود ظلمی زدیم، وقتی دوباره حرکت می‌کردیم لو می‌گفت این دقیقاً همان کفش پوست گوزنی بود که داشتم برای آن زنکه در فروشگاه توضیح می دادم. در همه این زمانها نمی شد مرا پدر او دانست و نه او را دختر من. آیا آن حرکتهای گناهکارانه من سبب تباه کردن توان ما برای گرفتن نقش پدر و دختر شده بود؟ آیا ممکن بود این رابطه با داشتن خانه ای ثابت و زندگی معمول روزمره مثل رفتن به مدرسه به بهبودی زود آیند برسد؟ شهر بیردزلی را نه تنها به دلیل وجود مدرسه دخترانه عالی، بلکه به علت وجود کالج زنان در آن برای زندگی انتخاب کردم. برای رسیدن به این آرزو که خودم را به گونه‌ای و تا سطحی که درجه‌ام اجازه می‌داد به آنها بچسبانم. به برقراری رابطه با مردی فکر کردم که در بخش آموزش زبان فرانسه کالج بیردزلی می‌شناختم. آدم خوبی بود. حتی از کتاب‌های مرجع من در کلاس‌هایش بهره می‌برد و یک بار هم مرا به کلاسش برد تا به دانشجوهایش درس بدم. البته من هیچ میلی به انجام این کار نداشتم، چون همانطور که پیشتر هم ضمن نوشتن این اعتراف نامه اشاره کردم، از هیچ هیکلی به اندازه لگنهای افتاده، پاهای کلفت و ترکیب رقتنگیز بیشتر این زنان دانشجو بیزار نیستم که در آنها گوری از گوشت و استخوانهای خشنی میبینم که نیمفتهای من در آنها زنده دفن شدند. اما تشنه عنوان بودم و گذشته‌ای و تصویری مبهم و همانطور که به زودی روشن خواهد شد دلیلی داشت، دلیلی به واقع مسخره، که کالج قدیمی گستن گودن را محل امنی می دانستم. البته مشکل مالی هم در میان بود. درآمدم زیر فشار گردش‌هایمان با اتومبیل خرد می شد. درست است که بیشتر به مهمان سراهای ارزان می رفتیم، گهگاهی هم به هتل‌های لوکس پر سر و صدا می رفتیم یا به مزرعه باغ‌های پر زرق و برق که همین‌ها درآمدمان را می خورد. مبالغ سرگیجه آوری هم خرج دیدن جاهای دیدنی و لباس‌های لو می شد و خرج اتوبوس کهنه هیز که هنوز هم ماشین توانمند و بسیار وفاداری بود، اما به تعمیرهای کوچک و بزرگ بیشماری نیاز داشت. روی نقشه‌ای در میان ورقپاره‌هایی که مقامات لطف کردند و گذاشتند برای نوشتن اظهاریه پیش خودم نگه دارم، یادداشتی بود که از آن برای نوشتن متن زیر بهره بردم. در طول یک سال ولگردی من از اوت 1947 تا اوت 1948 خرج هتل و خوراکمان نزدیک به 5500 دلار شد. بنزین و روغن و تعمیر ماشین 1234 دلار و بقیه خرج‌ها تقریبا همین اندازه. به این ترتیب در مدت 150 روزی که در راه بودیم و 27000 مایل زیر پا گذاشتیم و نزدیک به 200 روزی که اینجا و آنجا ماندیم، این مستمری بگیر آبرودار نزدیک به 8000 دلار خرج کرد، یا بهتر است بگویم 10000 دلار، چون من بی نظم بیگمان چیزهایی را فراموش کردم و ننوشتم. کوتاه سخن، به سمت شرق آمدیم و من بیش از آن که پر از شادی و خوشنودی باشم از دست احساساتم خراب بودم و او سالمتر و شکوفاتر شده بود. گرچه 2 اینچ به قدش و 8 پوند به وزنش افزوده شده بود، هنوز گل تاج استخوان لگنش به کوچکی پسر بچه ها بود. توضیح: هامبرت با آخرین بیت از شعری اثر ای ای عثمان بازی می کند. ادامه متن: در این یک سال همه جا رفتیم، اما به راستی هیچ چیز ندیدیم. داشتم فکر می کردم این سفر درازمان که با خط مارپیچی از لیزابه آلوده شده بود و آن کشور زیبا، ساده، رویایی و بزرگ در آن زمان و در نگاه به عقب برای ما چیزی نبود جز نقشه‌های لوله شده و تا خورده، کتاب‌های گردشگری پاره شده، چرخ‌های کهنه و اشک‌های لو در شب، هر شب، هر شب، آن هم درست در لحظه وانمود من به خواب. 4. وقتی از میان آرایش نورها و سایه‌ها به شماره 14 خیابان تیر رسیدیم، پسرکی جدی کلیدی را به همراه یادداشتی از گستن به دست ما داد. گستن خودش این خانه را برای من اجاره کرده بود. لولیتای من بیان که به دور و برش حتی نیم نگاهی بیاندازد، ندیده و از روی غریزه رادیو را روشن کرد و با دسته از مجله های کهنه روی مبل اتاق نشیمن دراز کشید و با همان شیوه کورکورانه‌ای که روی مبل فرود آمد، دستش را در بخش زیرین چراغ روی میز فرو کرد. همین که می توانستم لولیتا را جایی مهار و زندانی کنم، دیگر برایم هیچ فرقی نداشت که در کجا سکنا بگزینم. اما هنگام نامه‌نگاریم با گستن ناشناخته، از روی نوشته‌های او به گونه‌ای مبهم این خانه را با دیوارهای آجری پوشیده از پیچک تجسم می‌کردم. راستش بیشتر شبیه خانه هیز بود، در فاصله 400 مایلی از آن، با همان ظاهر دودی دلگیر و سقف سفالی و سایبانهای سبز مات و سوراخ سوراخ و اتاقهای کوچکتر با مبلمانهایی که گرچه یک دست تر و مخملی و پر زرق و برق تر بودند، به همان شیوه خانه شارلوت چیده شده بودند. اتاق مطالعه من بزرگتر از اتاق مطالعه آن خانه بود و از کف اتاق تا سقفش نزدیک به 2000 جلد کتاب شیمی چیده شده بود. رشته‌ای که صاحب خانه من، که حالا برای مدتی در مرخصی به سر می برد، در کالج بیردزلی درس می داده. امید داشتم که مدرسه دخترانه بیردزلی، آن مدرسه روزانه گران قیمت با ناهار و زمین ورزش فریبنده، ضمن پرورش جسم آن دختران جوان خوراکی علمی هم برای ذهنشان فراهم کند. گستن گودن که قضاوتش در باره عادتهای آمریکایی‌ها به ندرت درست بود، به من هشدار داده بود که این مرکز آموزشی ممکن است یکی از آن نمونه مؤسسه هایی باشد که به دخترها درست و خوب یاد می دهند که چه کار کنند تا عطر و بوی خوبی داشته باشند، نه علم و خوی خوب. این دقیق گفته خود او بود، بنا به آن عقیده و علاقه اروپاییش نسبت به این چیزها. به نظر من آنها حتی در آموزش همین درس هم موفق نبودند. خانم پرت، مدیر مدرسه بیردزلی، در نخستین گفتگویش با من از چشمهای آبی و زیبای دخترکم تعریف کرد. آبی، لولی. و همچنین از دوستیم با آن نابغه فرانسوی، نابغه گستن. و پس از آن که دالی را پیش دوشیزه کرمرانت فرستاد، با نوعی ادای ژرف‌اندیشی به ابرویش چروکی انداخت و گفت: آقای هامبرد، راستش ما اصرار نداریم که دانش آموزانمان کرم کتاب بار بیایند یا بتوانند پایتخت‌های همه کشورهای اروپایی را که هیچ کس هم توی دنیا درست بلد نیست از بر کنند، یا تاریخ جنگ‌های فراموش شده را مثل بلبل از بر بگویند. بیشتر هدف ما این است که بچه‌ها بتوانند روش زندگی گروهی را یاد بگیرند و خودشان را با آن سازگار کنند. به همین دلیل بیشتر تأکید و پافشاری ما روی آموزش 4 هنر است: هنر نمایشی، هنر رقص، هنر مناظره و هنر دوست پسریابی. ما با واقعیت‌های مشخصی روبرویم. دالی گیرای شما دارد به دوره‌ای از زندگی پا می‌گذارد که قرار ملاقات با پسرها، لباس مخصوص برای این قرارها، کتاب ویژه آموزش آن و اتیکت قرار ملاقات برایش همانقدر اهمیت دارد که تجارت، ارتباطهای تجاری و موفقیت تجاری برای شما. میخندد و میگوید یا به همان اندازه‌ای مهم است که شادی این دختران برای من. دروسی همبیرد از همین حالا وارد نظام زندگی اجتماعی شده که این نظام چه بخواهیم چه نخواهیم از چرخهای سوسیس فروشی، داروخانه های سر خیابان، آبجوی سیاه و کوکاکولا، فیلم رقص گروهی با پسرها، جشنهای شبانه در کنار دریا و حتی جشنهای آرایش مو تشکیل شده است. طبیعی است که برخی از این کارها در مدرسه بیرزلی پذیرفته نیست و آنها را به سمت کارهای سازنده تر جهت می دهیم. از سوی دیگر سعی می کنیم به مه پشت کنیم و رو به روشنایی بایستیم. خلاصه بگویم با بهره بردن از برخی فنون آموزشی بیشتر به روابط توجه داریم تا به نگارش. این یعنی البته با حفظ احترام به شکسپیر و دیگران، ما می خواهیم بچه های من آزادانه با دنیای زنده پیرامونشان ارتباط برقرار کنند، نه اینکه در دنیای کهنه پوسیده کتاب ها غرق شوند. شاید ما هم هنوز دنبال راه و چاره ایم، ولی هوشیارانه در پی یافتن آنیم. مثل متخصص زنانی که قده ای را زیر دستش احساس می کند، ما به روابط اجتماعی و سازماندهی فکر می کنیم. دکتر هامبرگ، ما از موضوعهای بیربطی که در گذشته به دختران یاد می دادند دیگر فاصله گرفتیم. در آموزش سنتی برای دانش و مهارتها و نگرشهایی که بچه ها برای اداره زندگیشان به آن نیاز دارند هیچ جایی نمی گذاشتند. مثلا شاید آدم بدبین بگوید منظور این است که برای زندگی شوهرهایشان. آقای هامبرسان، بگذار منظورم را با یک مثال روشن کنم. دانستن جای یک ستاره خیلی مهم است، اما برای زن خانه‌دار جوان دانستن جای درست جایخی تو آشپزخانه بسیار مهمتر از آن است. شما میگویید تنها چیزی که انتظار دارید در مدرسه به بچه تان ارائه دهند آموزش سالم است، اما منظور ما از آموزش چیست؟ در زمانهای قدیم اصل بر آموزش شفاهی بود. منظورم این است که می توانستی بچه ای را وادار کنی که یک دانشنامه را از بر کند و همه ی چیزهایی را که در مدرسه درس می دادند یاد بگیرد و یا گاهی حتی بیش از آن را. دکتر هامر، هیچ به این فکر کرده ای که برای بچه پیش بلوغ امروزی زمان قرون وسطا از زمان تعطیلات پایان هفتهش کمتر اهمیت دارد؟ چشمک زد. این بازی با کلمه ها را روزی از روانکاو کالج بیرزلی یاد گرفتم. امروز ما نه تنها در دنیای اندیشه که در دنیای اشیا زندگی می کنیم. درس هایی که تجربه نشده اند بی معنی اند. یونان یا شرق با هرمسراها و برده هایشان برای دروسی هامرسان چه اهمیتی دارد؟ راستش این برنامه آموزشی که او توضیح داد بیشتر پریشانم کرد، اما من با دو زن روشن فکری که با مدرسه ارتباط داشتند حرف زدم و آنها با اطمینان گفتند که در اینجا دخترها خوب کتاب می‌خوانند و این هیاهو و تبلیغ برای آموزش رابطه یا ارتباط به این منظور است که به مدرسه قدیمی بیرزلی نمایی امروزی بدهند تا به سود بیشتری برسند، گرچه شیوه آموزشیشان همچنان به اندازه شیوه سید میگو بدویست. دلیل دیگری هم بود که مرا به آن مدرسه بخصوص کشاند. شاید این دلیل برای برخی خواننده هایم کمی مسخره بنماید، اما برای خودم خیلی مهم بود، چون من این گونه بار آمدم. درست روبروی خانه ما در آن سمت خیابان قطع زمین خالی دیدم که پر بود از علف هرز با سه چهار بوته رنگارنگ و کپی از پار آجرهای انباشته و چند تنه شکسته درخت و توده‌ای از گلهای ارغوانی و کهربایی پاییزی کنار جاده‌ای. از میان این زمین خالی می توانستم بخش نورانی خیابان اسکول را که موازی خیابان تیر ما بود ببینم. منظورم این است که درست پشت آن زمین خالی زمین بازی مدرسه بود. این مجموعه دالی را در نزدیکی من حفظ می کرد. ناگفته نماند که جدا از آرامش روانی ناشی از این نزدیکی، در همان لحظه که متوجه زمین خالی شدم، این را نیز پیش بینی کردم که می توانم از اتاق مطالعه ام با دوربینی قوی درصد نیمفت هایی را که در زمین بازی دور و بر دالی و یا دختر بچه های دیگر بازی می کنند حساب کنم و لذت ببرم. متاسفانه در همان نخستین روز مدرسه کارگرها از راه رسیدند و دیواری جلو این شکاف کشیدند و فردای آن روز پشت آن دیوار بدخواهانه دیواری از الوار زرد مایل قهوه‌ای ساختند و آن چشمنداز بیمانند مرا کامل پوشاندند و همین که مقدار لازم از مواد را روی هم چیدند و همه چیز را خراب کردند، کسانی از جایی آمدند و جلو ادامه کار آن معمارهای احمق را گرفتند و طرح ساختمان سازیشان را برای همیشه معلق کردند.
5. در خیابان تیر در بخش مسکونی سبز قهوه‌ای، طلایی و شاداب شهرک دانشگاهی چند نفر از آدم‌های مهربانی که روزهای خوبی داشتند با صدای بلند سلام و صبح بخیر می‌گفتند. رابطه‌ام را با آنها با گرمی و غرور مخصوص خودم حفظ می‌کردم، با ادب و همیشه گوشه‌گیر. همسایه دست راستی که شاید تاجر بود یا استاد دانشگاه یا هر دو، وقتی شکوفه های دیر رسش را هرس می کرد یا ماشینش را آب می داد یا کمی دیرتر وقتی یخ سوار روی جلوی خانهش را آب می کرد، برایم مهم نیست که همه این فعل ها اشتباهند. دو سه کلمه ای با من حرف می زد، اما خورخور کوتاه من طوری بود که آوای خوشایندی بنماید و خوشنودی مرا نشان دهد و صداهایی که مکس‌های پرسشی را پر می کرد از هر تغییری به سمت گرمی و صمیمیت در این رابطه پیشگیری می کرد. یکی از دو خانه‌ای که دو سوی زمین خرابه روبرویی بود خالی بود و در خانه دیگر هم دو پروفسور زبان انگلیسی، دوشیزه لستر موکوتاه و پشمین پوش و دوشیزه فبین کمی مرد صفت زندگی می کردند و تنها گفتگوی کوتاه سر کوچه‌ای آنها با من، خدا سلیقه خوبشان را حفظ کند، درباره زیبایی دختر خورد سالم و گیرایی کودکوار گستن گودن بود. توضیح: لستر اند فابین، اول و آخر این دو اسم کلمه لزبیان را می سازند و شاید هامبرت می گوید این دو زن که با هم زندگی می کردند لزبیان، همجنسگرا بودند. ادامه داستان. همسایه دست چپیم به مراتب از همه آنها خطرناکتر بود، زنی با دماغ تیز و شخصیت ابلهوار. می گفتند برادر مردش سرایدار سابق ساختمان و حیات کالج بوده و اسمش برای این عنوان ماندگار شده بود. یادم می آید وقتی از پشت پنجره اتاق نشیمن بیتاب منتظر دلبرکم بودم که از مدرسه برگردد، این پیر دختر تنفرانگیز را دیدم که در کمین دالیست. میکوشید فضولی بیمارگونش را با ماسک نیکخواهی دلنوازی بپوشاند. زیر چتر ناچیزش ایستاده بود تا دالی برسد. بارش تگرگ همین حالا قطع شده بود و آفتاب سرد و نموری از گوشه‌ای بیرون آمده بود. دالی دکمه‌های کت قهوه‌ایش را به رغم سرمای زننده باز گذاشته بود. کپه بزرگ کتابهایش به سینهش فشار می آورد و زانوهایش بالای چکمه های سرگشاد بیغوارش صورتی می زدن. با آن ظاهر دخترانه روستایی و آلمانی تا اندازه نازیبا می نمود و شاید هم تقصیر آفتاب بیرمق زمستان بود. همین که ایستاد تا به پرسش های دوشیزه دست چپی جواب بدهد، روی صورتش با آن دماغ کوتاه سربالا لبخندی آمیخته با ترس و خجالت آمد و رفت. مادرت کجاست؟ بیچاره پدرت چه کاره است؟ قبلا کجا زندگی می کردید؟ یک بار هم این موجود چندشاور خودش را به من نزدیک کرد و با ناله‌ای به فرما زد، اما من اعتنایی نکردم. چند روز بعد از آن هم در پاکتی دورابی یادداشتی زهرآلود و پاد زهرآلود فرستاد و خواست که دالی روز یک شنبه برود خانهشان و روی مبلی دراز بکشد و خروار کتابهای زیبایی را که مادر عزیزم دوره بچگی برایم خریده ورق بزند تا مجبور نباشد که تا آخر شب رادیو را با بلندترین صدا روشن نگه دارد. همچنین باید حواسم را نسبت به زنی به نام خانم هالیگن جمع می کردم. خانم هالیگن نظافتچی و آشپزی بود که به همراه یک جاروبرقی از صاحبخانه پیشین به من به ارث رسیده بود. دالی نهارش را در مدرسه می خورد و از این جهت راحت بودیم. من هم در تهیه صبحانه‌های مفصل و گرم کردن شامی که خانم هالیگن پیش از رفتنش درست می‌کرد کاردان شده بودم. خدا را شکر چشم‌های تاربین این زن مهربان و بی‌آزار ریزکاری‌ها را نمی‌دید و من نیز در مرتب کردن تخت خواب به مهارت کم مانندی رسیده بودم. با این همه همواره و وسواسگونه احساس می کردم که شیطانی نابودگر چیزی جایی جا گذاشته است، یا اینکه در زمانهای نادری که خانم هالیگن با لو همزمان در خانه بود، نگران بودم لولیتای ساده در گپهای آرام بخش پشت میز آشپزخانه تسلیم غمخواری مادرانه او شود. همیشه فکر می کردم ما در خانه شیشه‌ای و پرنور زندگی می کنیم و هر لحظه صورت پوست مانندی با لبهای خورده شده و نازک از پشت پنجره‌ای که پرده‌هایش از پی بی‌دقتی کشیده نشده به درون زل زده تا رایگان چیزهایی ببیند که وامانده ترین هرز چشم حاضر بود بخشی از دار و ندارش را بدهد تا این چیزها را ببیند.